بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 127، سطر 19. المسألة الثالثة عشر في العلة المادية. بحثمون در علت فاعلی تموم شد. از این مسئله وارد علت مادی میشه، ولی بحثمون در این مسئله خیلی طولانی نیست. یعنی بحثمون در علت مادی خیلی طولانی نیست. سه تا بحث در این مسئله مطرح میکنیم. بحث اول اینه که محل رو تقسیم میکنیم به دو قسم که یکی از اون دو ماده هست و با توجه به این قسم علت مادی رو توضیح میدیم. بحث دوم اینه که قبول را که شأن ماده است میگوییم که ذاتی است برای ماده و قابل انفکاک از ماده نیست. بحث سوم این است که بر مطلب دوم اشکالی وارد شده، ما اون اشکال رو جواب میدیم. این کل سه مبحثی است که ما در این مسئله داریم. اما مطلب اول، دو چیز حال و محل می شوند که یکی به دیگری محتاج باشه. اگر هر دو از هم مستقنیند ممکنه مجابر هم قرار بگیرند، ولی حال و محل نمی شند. ممکنه به هم زمین ببشند اما حال و محل نمی شند. پس در حلول شرط می شود که یکی از حال و محل به دیگری محتاج باشد. دو تا چیز رو ملاحظه کنید، این دو تا هیچ کدوم به هم محتاج نیستند. ممکنه کنار هم مجاور باشند، به هم زمینه بشن، متصل بشن، ولی یکی در دیگری حلول نمی کنه. پس برای حلول لازم است که احتیاج حاصل باشد و همین احتیاج جذب می کند حال رو به محل یا محل رو به حال. پس در حلول احتیاج لازم است. حالا احتیاج یا از طرف محل است یا از طرف حال است. بالاخره از یک طرف باید احتیاج باشه. اگر محل احتیاج داشته باشد به حال، گفته می شود محل متقوم به حال است. اگر حال احتیاج داشته باشه به محل، گفته میشه محل مقوم حال است. پس محل یا متقوم و یا مقوم. محلی که متقوم است به حال ماده نامیده میشه، محلی که مقوم حال موضوع نامیده میشه. جسم مرکب از ماده و صورته، ماده محل، صورت حاله. ماده به صورت احتیاج داره یا به تعبیری دیگه متقوم به صورته. در چی احتیاج داره؟ در چی متقوم؟ در ماهیت یا در وجود یا در فعلیت؟ در ماهیت احتیاج نداره. ماده در ماهیت احتیاج به صورت نداره. وقتی شما ماهیت ماده رو میخوان تعریف کنید، صورت در شخص نمی کنید. مگر وقتی بخواد بیان کنید که ماده به توسط صورت فعلیت پیدا میکنه. اینطوری اگه بخواد حرف بزنید، بله، صورت در تعریف شخص میشه. اما در وجود، در وجود ماده احتیاج به صورت داره. چرا؟ چون وجود همیشه مال یک امر بالفعله. یک امر بالفعل رو ما میگیم موجود. ماده تا صورت بهش داده نشه بالفعل نمیشه، پس موجود نمیشه. بنابراین در وجود احتیاج به صورت داره، ولی قبل از اینکه وجود بگیره در فعلیت احتیاج به صورت داره. اول باید بالفعل بشه تا موجود بشه. پس احتیاجش رو باید بگیم در وجود نیست، در اون فعلیته. چون وقتی فعلیت پیدا کرد که یه وجودم پیدا میکنه. بنابراین ماده در فعلیت محتاج است به صورت. ماده امریست که قوه اشیاءه، صرف قوه است و قوه نمیتواند در خارج موجود باشد. باید فعلیت پیدا کنه تا در خارج موجود بشه و فعلیتش به صورته. پس ماده در فعلیت محتاج به صورت، نه در ماهیت. در وجود هم محتاج است، اونتا قبل از اینکه احتیاجش در وجود باشد احتیاجش در فعلیت. لذا منات احتیاج رو همون فعلیت قرار میدیم نه وجود. پس ماده محتاج است به صورت، در فعلیت به تعبیری متقوم به صورت است. معلوم شد محلی که عبارت از ماده است متقوم به حاله، اما در جایی که ما عرض و موضوع داشته باشیم، عرض حلول می کند در موضوع، موضوع می شود محل برای عرض. اما در این فرض محل محتاج به حال نیست، یعنی موضوع محتاج به عرض نیست، اما حال محتاج به محل هست. یعنی عرض محتاج به اون موضوع هست. در چی محتاجه؟ آیا در ماهیت محتاجه؟ نه. بیاض که حال در جداره، در ماهیتش احتیاجی به جدار نداره. وقتی شما بیاض تعریف میکنید دیوار و امثال دیوار در تعریف وقت نمی کنید. پس عرض در ماهیت احتیاج به موضوع نداره، در وجود احتیاج داره. عرض اگر بخواد در خارج موجود بشه باید متکی بشه به جوهر، متکی بشه به موضوع. پس عرض محتاج است به محل، اما در وجود محتاجه. توجه داشتید؟ ماده محتاج بود به حال در فعلیت، اما عرض محتاج است به موضوع در وجود. وقتی عرض محتاج به موضوع شد، عرض میشه متقوم، موضوع میشه مقوم. پس موضوع محلی است مقوم، در حالی که ماده محلی بود متقوم. توجه کردید در جایی که ما حال و محل داریم، بالاخره یا باید محل متقوم باشد به حال، یا حال متقوم باشد به محل، یا به تعبیر دیگه یا باید حال یا باید محل متقوم باشد یا باید محل مقوم باشد. اگر هیچ یکی از این دو حالت نبود، یکی از این دو به دیگری احتیاج نداشت، یکی متقوم و یکی مقوم نبود، همونطور که عرض کردم حلولی صورت نمی‌گیره. در فرض استغنا حلولی تحقق پیدا نمی کنه، در فرض احتیاج حلول حاصل میشه. وقتی احتیاج یا از طرف محله یا از طرف حاله فرق نمی کنه، از هر کدوم از دو طرف باشه حلول انجام میشه. که ما اون رو که حلول کرده میگیم حال، اونی که درش حلول شده میگیم محل. ماده شد محل برای صورت، موضوع شد محل برای عرض. منتها ماده محل متقوم، موضوع محل مقوم. این توضیحی بود درباره محل که شامل ماده و موضوع هر دو می شد. اما ماده علت مادی برای صورت نبود، موضوع هم علت مادی برای عرض نبود. حالا می خوام بیان کنیم که چطور ماده علت مادی، در چه فرضی ماده علت مادی است. می فرماید اگر ماده رو نسبت به صورت سنجیدی، میگی که ماده برای صورت محل است، یا به تعبیری دیگر ماده است، یعنی یه علت مادی است، چون ماده تأثیری در صورت نداره. علت یعنی مؤثر، ماده تأثیری در صورت نداره تا نسبت به صورت علت به حساب بیاد. پس ماده نسبت به صورت علت مادی نیست. ماده هست، محل هست، اما علت مادی نیست. اگر شما ماده رو نسبت به مرکب سنجیدید، یعنی نسبت به جسم که مرکب از ماده و صورته، در این حالت ماده دیگه محل برای مرکب نمیشه، محل برای اون جزء دیگر یعنی صورت میشه، ولی محل برای مرکب نمیشه، بلکه علت مادی است برای مرکب. علت مادی است یعنی تاثیرگذار در مرکب، در ساختمان مرکب تاثیر داره، منتها تاثیرش تاثیر فاعلی نیست، تاثیرش تاثیر مادی است، یعنی ماده شده برای مرکب. پس علت مادی یعنی ماده در وقتی که با مرکب سنجیده شود، این علت مادی است. حالا در عرض چی؟ آیا موضوع علت مادی هست برای عرض؟ محل هست برای عرض، مقوم وجود عرض هم هست، اما حالا که مقومه میتونیم علت حسابش کنیم؟ گفتن موضوع نسبت به عرض علت مادی است یا ملحق به علت مادی است. خود علت مادی قرارش نداره، ملحق قرارش داره. موضوع نسبت به مرکب چی؟ مرکب من الموضوع بل عرض، نه مرکب من الماده ترسول، اون بحث دیگری است. موضوع نسبت به مرکب من الموضوع بل عرض، یعنی خود موضوع رو با عرض رو دوتا رو به هم مرکب فرض کنید، موضوع نسبت به این مرکب چیست؟ بازم علت مادی است، بازم سازنده مرکب دیگه، مرکب داره میسازه. پس موضوع نسبت به عرض میشود علت مادی، نسبت به مرکب میشه علت مادی. مثلا شما کاغذ رو نسبت به بیاض حساب کنید، کاغذ علت مادی بیاضه، یعنی بیاض به این ماده تکیه دارد، پس این ماده یا این کاغذ می شود علت مادی برای بیاض. حالا ابیض رو ملاحظه کنید، ابیض مرکب من الموضوع والعرضه، یعنی مرکب از کاغذ و بیاضه، به این کاغذ میگید ابیض. موضوع سازنده ابیضه، یعنی کاغذ یکی از اجزای این مرکبه، پس میشه علت برای این، علت داخلی برای این مرکب، اما اون رو علت مادی یا ملحق به علت مادی حساب میکنیم. علت رو گفتن چهار قسمه: فاعلی، مادی، سوری، غایی. بعد اشاره کردن که موضوع هم علته، اون رو ملحق کردن به علت مادی، به این بیانی که گفتن روشن شد. خب پس ما در این توضیحاتی که شنیدیم چند تا مطلب رو فهمیدیم. یکی این که محل به دو قسم تقسیم می شود، یکی ماده یکی موضوع. یک قسم مقوم است یعنی موضوع، یک قسم متقوم است یعنی ماده. و گفتیم اگر تقویم و تقوم نباشد حلول حاصل نمی شه، باید از یک طرف تقویم باشه، از یک طرف تقوم باشه، یعنی احتیاج، باید احتیاج حاصل باشد تا حلول حاصل بشه. این همه رو توضیح دادیم و بعد آخر سرم علت مادی رو بیان کردیم. علت مادی که رایج است، ماده است نسبت به مرکب، موضوع نسبت به عرض و موضوع نسبت به مرکب رو هم حساب کردیم، ولی اون به طور رایج علت مادی شمرده نمیشه، علت مادی هست ولی شمرده نمیشه. پس علت مادی روشن شد، یعنی ماده نسبت به صورت، این میشه علت نسبت به مرکب، این میشه علت، علت مادی. با این بیان توضیح مطلب اول تمام شد و معلوم شد که علت مادی چیست. صفحه 127 سطر مزدهام. مسئله 13 درباره علت مادی است. مصنف گفت و المحل المتقوم بالحال قابل له و مادتون للمرکب. محل رو مقید میکنه، چون محل دو قسمه، یک قسم میخواد اخراج کنه، میگه محلی که متقوم بالحاله، محلی که متقوم بالحاله ماده است، محلی که مقوم حاله موضوعه. چون بحثش در موضوع نبوده، قید آورده تا موضوع خارج بشه و اون مورد بحثش که ماده است باقی بمونه. محل متقوم بالحال که همون ماده است، قابل له یعنی قابل للحال، حال رو قبول میکنه، نسبت به حال قابل شمرده میشه، نه علت مادی. ولی ماده تون للمرکب، نسبت به مرکب ماده حساب میشه، یعنی علت مادی. اقولو محل یا تقوم دارد به حال، یعنی محتاج به حال که میشه ماده، او یقوم الحال یا برپا میدارد حال رو که حال به او محتاجه، این چنین محلی میشه موضوع. و الا یعنی اگر نه تقوم باشد نه تقویم، یعنی به عبارت دیگه اصلا احتیاجی نباشد، استغنا باشد، لازم میاد استغنا احد ما عن الاخر، لازم میاد یکی از دیگری بی‌نیاز باشه و فلا حلول، دیگه حلول صورت نمیگیره. حلول در جایی است که یکی از طرفین محتاج باشد، طرف دیگه محتاج الیه باشد. اگر محتاج و محتاج الیه داشتیم حلول حاصل میشه. فل محل المتقوم، خب گفتیم که محل به دو قسم تقسیم میشه، یکی متقوم یکی مقوم، و گفتیم اگر تقوم و تقویمی نباشد حال و محلی نیست. حالا میخوام بیان کنیم که محل متقوم چیست و محل مقوم چیست. فل محل المتقوم بالحال، محلی که متقومی بالحال باشد، هو بالحلول. و المقوم للحال، و اون محلی که مقوم حاله، هو بالموضوع. این تمام شد. بعد حالا میخوام علت مادی رو توضیح بدیم. علت مادی همون ماده است، منتها به شرطی که با مرکب سنجیده بشه. اگر با اون حال به در خودش سنجیده بشود، میشود ماده یا میشود قابل، اما دیگه علت مادی نمیشه. اگر با مرکب سنجیده بشه میشه علت مادی. الان مرحوم الله میخواد اینو توضیح بده. بل حیولا یعنی محلی که متقوم است به اعتبار حال، یعنی به اعتبار صورت، به این معنی که اگر با صورت سنجیده بشه تو سم مقابله، قابل نامیده میشه، و به اعتبار مرکب تو سم مادتن، ماده نامیده میشه و علت مادی گفته میشه. این مطلب اول بود از سه مطلبی که در این مسئله میخواستیم طرح کنیم. حالا مطلب دوم. مطلب دوم اینه که قبول کردن ماده حال را امری ذاتی برای ماده، یعنی این ماده حال رو که صورته یا هر چی دیگه هست قبول میکنه، چون ماده حتما صورت رو قبول نمیکنه، عوارضی هم که در جسم وارد میشوند به توسط ماده قبول میشند. ماده اصلا عضو قابل جسم است، هم صورت رو که جوهره قبول میکنه، هم سایر عوارض رو قبول میکنه. اصلا کار ماده قبول کردنه، کار ماده قبول کرده. وقت این قبول رو میخوام ببینیم که نسبت به ماده چه رابطه ای داره. میگیم ذاتی ماده است. ذاتی دو معنا داره، یکی این که بلاواسطه برای ماده حاصل میشود، یعنی ماده اگر صفت قبول رو دارد، خودش این صفت قبول رو دارد، نه یه ماده دیگری واسطه شود این صفت قبول رو به این ماده بده. واسطه نمیخواد، خودش ذاتن دارای این صفت قبول هست، احتیاج نداره که چیزی به او صفت قبول رو بده. یعنی لازم نیست یه ماده دیگری واسطه شود تا اون ماده قبول رو که خودش دارد به این ماده که مورد بحث ما سرایت بده. نه، خود این ماده که مورد بحث ما خودش قبول داره، قبولش از جای دیگه نمیگیره. پس قبول برای ماده ذاتی است، یعنی بدون واسطه به ماده داده میشود. چرا میگیم بدون واسطه داده میشه؟ چرا ماده دیگر رو واسطه نمی کنیم؟ چون اگر ماده دیگر واسطه کنیم تسلسل لازم میاد. این ماده یک، ماده شماره یک، قبولش رو از ماده دیگر میگیرد. خب اون ماده دیگر هم ماده است، دارای قبوله. اون قبولش از چی گرفته؟ اون باید از یه ماده دیگه بگیره دیگه، چون ماده که با ماده فرق نمی کنه. اگر این ماده به خاطر ماده بودنش باید قبولش رو از یه ماده دیگه بگیره، اون یکی ماده دیگه هم به خاطر ماده بودنش قبولش باید از یه ماده دیگه بگیره و هاکز و بقیه ماده ها لازم یه تسلسل. بی نهایت ماده باید داشته باشیم تا برای این ماده مورد بحثمون قبول درست کنیم. تازه آخرش هم معلوم نیست قبولی به این سرایت کنه. تا اون بی نهایت همشون بیایند و قبولشون رو تأمین کنند و بعد سرایت بدن به این. خب پس اگر ماده بخواد در قبول کردن یک ماده دخیل شود و واسطه شود تسلسل لازم میاد. بنابراین میگیم قبول برای ماده ذاتی است، یعنی بلا واسطه است، یعنی به توسط ماده دیگر نیست. این یه معنی برای ذاتی. معنای دیگر برای ذاتی اینه که قبول از ماده منفک نمیشه. ذاتیه یعنی قابل انفکاک نیست. وقت ذاتی دو قسمه، یا جزئه یا لازمه. در باب عیسی قوطی ذاتی به جز گفته میشه، در باب برهان عامه، به لازم هم گفته میشه ذاتی، یعنی غیر منفک. ذاتی و غیر منفک گفته میشه. مراد از ذاتی در اینجا هم غیر منفکه، نه ذاتی یعنی جز. قبول ذاتی ماده است، یعنی جز ماده، یا یعنی لازم غیر منفک ماده. گفتن یعنی لازم غیر منفک ماده، ولی بعد ترقی کرده گفتن عین ماده است. اصلا نه لازمه نه جزئیه یعنی جزئه، نه ذاتیه یعنی جزئه، بلکه عین ذاته. اصلا ماده رو وقتی میخوان تعریف کنن، ماده اولا تعریف میکنن به قابلیت، تعریف میکنن به قوت، قوه. پس عین قوه است. حالا ما اون ترقی رو که ماده عین قوه است نمیگیم، بلکه میگیم ماده لازم دارد قوه رو، لازم دارد قبول رو، قبول لازم ماده است. اینجوری میگیم لازم لاینفک. اینم یه معنا برای ذاتی. خب چرا لازم لاینفکه؟ چون اگر عرض باشد، نه لازم، اگر عرض باشد و به تواند منفک شود، باز تسلسل لازم میاد. به این بیان که ماده قابلیت دارد و این قابلیت عرضی است برای ماده. خب عرض بر معروضی وارد می شود که اون معروض قابلیت دارد. خب حالا خود قابلیت میخواد عرض بشه بر معروض، یعنی بر ماده‌ای باید وارد بشه که اون ماده قابلیت دارد. پس قابلیت اگر بخواد بر ماده وارد بشه، احتیاج به قابلیت داره. میدونید یه عرضی میخواد بر موضوع وارد بشه، اون موضوع باید قابلیت این عرض رو داشته باشه. ولی هر عرضی که نمیتون که هر موضوعی وارد بشه، باید اون موضوع قابلیت این عرض رو داشته باشه. خب حالا عرض ما شده خود قابلیت. خب خود قابلیت هم اگر میخواد عارض بر ماده بشه، باید ماده قابلیت این قابلیت رو داشته باشه. فیلزم که برای این قابلیت قابلیت قبلی باشه، و قابلیت قبلی هم عارضه. پس ماده اگر بخواد اون قابلیت قبلی رو به عنوان یه عرض قبول کنه، باید نسبت به او قابلیتی دیگر داشته باشه. لازمه سه تا قابلیت. همینطور ادامه بدید، بی نهایت قابلیت درست میشه. پس باید گفت قابلیت عرض نیست، یعنی چیزی نیست که بتونه بیاد تو بتونه بره. لازم هست، ولی عرضی نیست که قابل زوال باشه. اگه عرض قابل زوال باشه، باید این موضوع که ماده هست نسبت به او قابلیت داشته باشه. اگر لازم باشه که از اول باشه دیگه، شرط قابلیت نداره. اگر ذاتش باشه، ذاتیش باشه، لازمش باشه، از اول همراهشه، شرط قابلیت نداره. اما اگر عرضی باشه که بتونه بیا تو بتونه بره، باید موضوع نسبت به اون عرض قابلیت داشته باشه. خب حالا اگه خود قابلیت شد عرض، باید موضوع نسبت به قابلیت قابلیت داشته باشه، تسلسل لازم نیست. پس توجه شدن ذاتی رو دو جور معنا کردیم. این که میگوییم قبول ذاتی ماده، یعنی بدون واسطه ماده دیگر برای ماده حاصل میشود. این یه معنا. گفتیم اگر ذاتی به این معنا نباشه تسلسل لازم نیست. یه معنا دیگه این که گفتیم قابلیت یا قبول برای ماده ذاتی یعنی قابل انفکاک نیست، لازم غیر منفکه. اینم گفتیم اگر لازم غیر منفک نباشه بلکه عارض باشه تسلسل لازم نیست. پس دو معنا برای ذاتی گرفتیم و هر دو هم برای ماده قائل شدیم و گفتیم اگر این دو یکیشون نباشه تسلسل لازم نیست. خب حالا کدوم یکی از این دو معنا خوبه؟ هر دوش، هر دو معنا رو باید اراده کنیم. ماده قبول می کند شی رو، عرضی رو، هرچی رو، یا عرض رو یا صورت رو، بدون این که اولا ماده دیگر واسطه شود و ثانیاً این قابلیت و قبول از ماده گرفته شود. یعنی نمی توانیم ماده دیگر رو واسطه قرار بدیم و نمی توانیم این قابلیت رو از ماده سلب کنیم و بکنیم. هر دو معنا در اینجا ممکنه مراد باشه یا میتونه مراد باشه. اینم بحث دوم ما بود که قبول ذاتی است برای ماده. پس اگر خواستید صورتی رو بر ماده وارد کنید، ماده بدون کمک گرفتن از ماده دیگر و همچنین بدون کمک گرفتن از قابلیت دیگر این صورت رو قبول میکنه. یا اگر خواستید عرضی رو بر این جسم وارد کنید که ماده جسم باید اون عرض رو بپذیره، این ماده جسم بدون وساطت ماده دیگر و بدون اینکه قابلیت ازش زائل شود اون عرض رو میپذیره. پس ماده هم صورت رو میپذیره، هم عرض رو میپذیره و پذیرشش نسبت به این دو شی ذاتیشه. ذاتیشه یعنی نه واسطه ماده دیگر لازم است و نه هم این قبول قابل انفکاک از ماده است. دو جور عبارت رو معنا کردیم، دو جور ذاتی رو معنا کردیم. ولی هم از عبارت مرحوم علامه که عبارت رو میخونیم برمیاد که مراد از ذاتی در اینجا غیر منفکه، هم از اشکال بعدی که مطرح میکنیم استفاده میشود که ذاتی به معنی غیر منفکه. چون در اشکال بعدی میگیم اگر ذاتیه چرا منفک میشه، نمیگیم اگر ذاتیه چرا واسطه داره، میگیم اگر ذاتیه چرا منفک میشه. معلوم میشه از ذاتی غیر منفک رو فهمیدیم که داریم اعتراض میکنیم. هم در کلام مرحوم لاهیجی در شوارق آمده که فلا ینفک و ان، میگه که قبوله ذاتیون فلا ینفک و ان، بعد ترقی میکنه در شوارق میگه بل هو عین ذاتی، که این ترقی رو گفتم حالا فایلمون باش کاری نداریم. پس توجه میکنید که مراد از ذاتی در این عبارت خواجه بنابر نظر شارحین همون ذاتیه به معنای غیر منفک گرفته شده، نه ذاتیه به معنای بیواسطه، هرچند اونم درسته. عبارت توجه کنید، قال و قبوله ذاتیه، یعنی قبول این محل. کدوم محل؟ همون محلی که متقبل بود و ما اسمش رو ماده گذاشتیم. این قبول میکند هم صورتی رو که درش حلول میکند، هم عرضی رو که درش حلول میکنه. به عبارت جامع اون حال رو قبول میکنه. حالا قبولی که میکند این قبولش چجوریست میفهمه؟ ذاتیه. قبول قبول ذاتیست، یعنی واسطه ندارد، انفکاک هم نمیپذیرد. اقولو کون المادته قابلتن امرون ذاتیون لها، این که ماده قابل است امری ذاتی برای این ماده، لا قریبون یعرضو به واسطت الغیر، نه اینکه که عارض قریب و بیگانه باشد و به توسط غیر عارض شود. این داره، این عبارت داره اشاره میکنه به اون معنی اولی که برای ذاتی گفتم. ذاتی یعنی بدون واسطه، بدون واسطه امر دیگر، بدون واسطه ماده دیگر. این اینجوری داره ذاتی رو مرحوم علامه معنا میکنه، ولی روی این معنا مستقر نمیمونه، بعدن میاد همونطور که عرض کردم ذاتی رو به معنی غیر منفک میگیره. مرحوم لایجی هم از اول ذاتی رو به معنی غیر منفک گرفته، مرحوم علامه اول به معنی بلاواسطه میگیره، ولی بعد روی این معنا ثابت نمیمونه، میره سراغ اون معنای دیگر. و همونطور که عرض کردم هر دو معنا درسته، هر دو هم با هم میتونه ارائه کنه، منافاتی نداره. لعنه لولا ذالک، اگر این قبول ذاتی نبود تسلسل لازم میامد. لکان عروض ذالک القبول یستدعی قبولا آخر و یلزم تسلسل. اگر این قبول ذاتی نبود، عروض این قبول که امر ذاتی نیست به فرض بلکه عارضه است، عروضش در اون وقتی که این قبول حاصل می شود، در وقتی که قبول حاصل می شود، عروضش استدعا می کنن قبول دیگر رو. چون همه جا همینطوره، عرض می خواد حاصل بشه، موضوع باید نسبت به اون عرض قابلیت داشته باشه. پس این قبول هم اگر بخواد عارض بشه بر ماده، ماده باید نسبت به این قبول قبول دیگر داشته باشه، یعنی قابلیت دیگر داشته باشه، اون وقت یلزم تسلسل. تسلسل رو در قابلیت ها وارد کرد. بنابراین که ما ذاتی رو به معنی بیواسطه بگیریم، بگیم احتیاج به وساطت ماده نداریم، اگر بخواد تسلسلی لازم، اگر احتیاج به ماده داشته باشیم تسلسل لازم میاد، تسلسل در ماده ها لازم میاد نه در قابلیت ها. البته وقتی تسلسل در ماده لازم آمد، چون ماده هم شأن قابلیت داره، تسلسل در قابلیت هم لازم میاد. اما بنابراین توضیحی که مرحوم علامه داده مستقیم تسلسل در قابلیته. بنابراین که شما ذاتی رو به معنای بلاواسطه بگیرید، اگر ماده رو واسطه قرار دادید تسلسل در مواد لازم میاد. پس تسلسل گاهی در قابلیته، گاهی در مواد است، که اگر در مواد باشد به تبع تسلسل در قابلیت هم حاصل می‌شود. و هو محال، تسلسل محاله، فهو اذن ذاتیون، یعنی پس قبول در این هنگامی که اگر ذاتی نباشد تسلسل لازم میاد، قبول ذاتی است که یعرض للماده لذاتها، ذاتی رو داره معنا میکنه، ذاتی است به این معنا که بر ماده عارض می شود، لذات الماده، نه به واسطه قبول دیگر و نه به واسطه ماده دیگر. و این قبولم از ماده منفک نمی شود که یک زمان شما فکر کنید ماده دارید خالی از قبول.
انشاءالله برای جلسه آینده.